أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأولى في الجواب منع مغايرة ما بغى لما أجيز، فتوضيحه إن البايع الفضولي إنما حسب تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، فأما قوم الثمن مالا له أو لغيره فإيجاب البيع ساكت عنه. فرمودن مهمترین اشکالی که در بیع فضولی لنفسه یا در بیع قاصب وجود داره این است که بعد که مالک میخواد اجازه کند، این اجازه به چه چیزی تعلق پیدا میکنه. و نتیجه اشکال این شد که اون چی که از طرف فضولی انشاء شده قابلیت اجازه نداره، چون با صحت عقد منافات داره، و اون چی که قابلیت اجازه دارد انشاء نشده. مرحوم شیخ جوابی رو از مرحوم میرزای قمی نقل کردن و اون جواب رو مورد اشکال قرار دادن. در بحث امروز خود مرحوم شیخ یک جوابی از این اشکال میدن. میفرمایند که به نظر ما مغایرتی بین اونچه که واقع شده و اونچه که اجازه داده می شود وجود نداره و اجازه تعلق پیدا می کند به اون انشایی که از فضولی واقع شده، و بین این ما وقع و ما اجیز هیچ مغایرتی وجود نداره. اون وقت این مطلب رو توضیح میدن. میفرماین که اگر اینجایی که فضولی به نفسه معامله رو انجام میده، این جهت که ثمن ملک فضولی بشود، این داخل در مفهوم ایجاب باشه، این مغایرت محقق میشه. فضولی که ایجاب رو میخونه میگه ملک تو که جنسی رو که مال غیره، فضولی داره به مشتری میگه من تملیک کردم به تو این مال را. ببینیم در این ایجاب فضولی آیا این جهت قضیه که زمان هم داخل در ملک فضولی بشود وجود داره یا خیر. اگر این عنوان در ایجاب و در مفهوم ایجاب داخل باشه، این اشکال مغایرت، این اشکال پابرجاست. اما اگر اثبات کنیم که در مفهوم ایجاب این جهت که ثمن ملک فضولی باشه وجود نداره، دیگه مغایرتی بین ما وقع و ما اجیز وجود نداره. مرحوم شیخ می فرماید ما وقتی بررسی می کنیم می بینیم فضولی نیاز می گوید ملک تو کرد، یعنی قصد بیع می کند، و بیع رو هم ما در اول کتاب البیع اونجا یادتون دادیم که عبارت از تملیک و مال به عوضن هم. اون چه که در معنای ایجاب فضولی موجوده همین مقداره، تملیک و مال به عوضن. فضولی میگوید این مال را، حالا برای مال غیره، این مال را من به توی مشتری تملیک می کنم در مقابل عوض. اما غیر از این کسب یک بناء اضافه ای هم داره. بنا و نیتش این است که ثمن از مشتری منتقل شود به ملک خود فضولی. اما این بنا و این نیت داخل در مفهوم ایجاب نیست. شما ایجاب فضولی را هر مقدار که بشکافید و باز بکنید زائد بر این نداره که فضولی میگه من تملیک و عینن به مالن دارم میکنم. این عین را در مقابل مال مشتری و پول مشتری تملیک میکنم به مشتری. به عبارت اخرى فضولی میاد ایجاب رو میخوانه. اما اینی که واقعا ثمن به ملک چه کسی واقع بشود، این ربطی به نیت فضولی یا به مفهوم ایجاب نداره. این معناییست که ما از حقیقت معاوضه و حقیقت مبادله باید استفاده کنیم. یعنی وقتی که تملیک و عینن به مالن شد، میریم سراغ حقیقت معاوضه. حقیقت معاوضه اقتضا می کند که مال از ملک هر کسی که خارج شده، ثمن هم داخل در ملک همون کس بشه. این حقیقت معاوضه. البته فضولی چون خودش رو مالک ادعایی مال می دانه، در نتیجه خیال می کند که ثمن به ملک او داخل میشه. اما چون واقعا مالک مال دیگری هست، مال از ملک واقعی هر کسی که خارج بشود، ثمن هم واقعا در ملک همون شخص داخل میشه. از خلاصه جواب مرحوم شیخ این شد که اگر در معنای ایجابی که فضولی میخواند، این ایجاب در مفهومش دخول ثمن در ملک فضولی باشه، این اجازه با اون مابقا مغایر میشه. مابقا دیگه قابلیت تعلق اجازه رو نداره. اجازه رو دیگه باید همون حرفی که مرحوم میرزای قمی زد بگیم یه عقد مستعنفه، ربطی به او پیدا نمی کنه. اما حالایی که ما آمدیم روشن کردیم که در مفهوم ایجاب این جهت دومی را که فضولی قصد کرده که ثمن برگرده به ملک فضولی، این در معنای ایجاب وجود نداره. حالا که وجود نداشت، ایجاب یعنی تملیک و عینن به مالن، اجازه مالکم میاد به همین ایجاب میخورن. بین اجازه و بین این ایجاب مغایرتی وجود نداره. این خلاصه جواب مرحوم شیخ. بعد مرحوم شیخ میفرمند ولیکن یشک، این جواب ما به درد بیع فضولی لنفسه میخورد. اما اونجایی که فضولی شراء لنفسه داره، این جواب فائده ای نداره. چرا؟ چون در اونجایی که فضولی شراء لنفسه داره، اونجایی که فضولی عنوان مشتری رو دارد، یعنی فضولی با پول غیر میاد مالی را از بایه میخرد، با پول غیر میاد یه لباسی را از بایه میخرد. اینجا فضولی وقتی که میخواد قبول رو بگوید میگه تملکت و هازت سو، این لباس رو تملک کردم، در این شراء فضولی لنفسه در مفهوم قول متکلم و قول فضولی این معنا وجود داره که این لباس داخل در ملک خود من بشه. میگه تملکت و حاضست و، یا به تعبیر دیگر میگوید ملکت و حاضست و. اینجا چون در مفهوم انشائش در این تملکت و ملکت و دخول لباس در ملک خود فضولی وجود داره، اون جواب یه در چنین موردی جریان نداره. جوابی که ما دادیم فقط در بیع فضولی لنفسه مفیده، اما در شراء فضولی لنفسه این جواب جواب کافی نیست. بعد می فرمایم که مرحوم علامه در کتاب تذکره ایشون هم متوجه همین اشکال بوده و آمده در بیع فضولی لنفسه فرموده اونجایی که فضولی بفروشد لنفسه مع جهل الآخر، یعنی مشتری جاهل باشد به این که این فضولی فضولیه و مال مال خود فضولی نیست، آیا این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ فرموده فیه اشکال. و وجه اشکالی که اندام ذکر کرده این است که اینجایی که طرف دیگر فضولی یعنی مشتری جاهل است به این که این بای اصیل نیست و فضولیه، مشتری قصد می کند تملیک به خود عاقد را، قصد می کند که این ثمن را ملک خود عاقد بکنه. در اینجا مشتریتون جاهل است، قصد می کند تملیک ثمن را به خود عاقد، و چون در مفهوم این تملیک انتقال ثمن به خود عاقد وجود داره، مرحوم علامه فرموده این اشکال در اینجا جریان پیدا میکنه. اون وقت باز در اینجا به مناسبت کلام مرحوم علامه میفرماین کسی نیاد این مورد را نقض بکند به اون جایی که بایع وکیل است یا نیابت داره از طرف مالک اصلی. یعنی اگر کسی بیاد بگه خب اونجایی هم که بایع وکیل است یا نائب و مشتری جاهل به این جهته، مشتری خیال میکنه بایع مال خودش داره میخره، اونجا هم مشتری قصد میکند تملیک به خود عاقد را، پس بیاید در اینجا بگید که معامله فیه اشکال. شما مرحوم علامه میگید اگر فضولی بفروشد و مشتری جاهل باشد به این که این بای فضولیه، بگید فیه اشکالون، و وجه اشکال رو این میگید که حالا که جاهله مشتری خیال میکنه این مال مال خود بایه و مشتری قصد تملیک ثمن به خود عاقد رو میکنه، خب اونجایی که بایه وکیل یا نائبه اونجا همین حرف رو بزنید، بگید اگر بایه وکیل از طرف مالک باشه یا بایه نائب باشد یا ولی باشد از طرف مالک، اما مشتری جاهل به این جهت باشه، اینجا مشتری قصد تملیک به خود عاقد رو میکنه، پس اینجا بگید فیه اشکالون، در حالی که احدی از فقها در چنین موردی که بای وکیل یا ولی یا نائب اشکالی نکرده. مرحوم شیخ میفرماید این اشکال و این نقد وارد نیست. چرا؟ به دلیل اینکه در چنین مواردی مشتری قصد تملیک به مخاطب بالمعنى الاهم رو داره، یعنی میگه من این سمن را تملیک میکنم به مخاطب، اونی که مخاطب من، اهم از این که مالک باشه یا وکیل باشه یا ولی باشه. اما در باب فضولی نمیتواند قصد تملیک به مخاطب بالمعنى الاهم رو داشته باشه، چون فضولی به طور کلی اجنبی است. فضولی که مثل وکیل نیست، مثل ولی نیست که قابلیت مخاطبه رو داشته باشه. وکیل مانند مالک، ولی مانند مالک صلاحیت مخاطبه در عقد رو داره، لذا مشتری میتواند قصد بکند مخاطب را به معنى الاهم، وکیل هم داخل در این معنای اهم. اما فضولی چون اجنبی از مالکه داخل در مخاطب به معنى الاهم نیست. حالا این یه مقداری از مطلب تا دنباله مطلب. بل اولا فی الجواب، اولای در جواب، حالا که کلام مرحوم میرزا اشکال داره، این اولا اولای افعل تفضیل نیست. جواب مرحوم میرزا رو شیخ فرمودن که این مخالف با اجماع و مخالف با عقله، ازا اولا یعنی اصلا باید این سراغ این جواب. من و مغایرت ما وجد لما اجید، ما قبول نداریم که ما وجد یعنی اون چه که فضولی ازش صادر شده با ما اجید اون چه که اجازه به او تعلق پیدا کرده. ما اجید یعنی متعلق اجازه، اون چه که اجازه به او تعلق پیدا کرده، اینا مغایرت ندارن. حالا توضیح میده شیخ، و توضیحه ان البایع الفضولی انما قصد تملیک المثمن للمشتری به ازار الثمن. بایع فضولی قصد تملیک مثمن برای مشتری در مقابل ثمن رو داره، یعنی وقتی ما ایجابش رو نگاه میکنیم، ایجاب بایع فضولی تملیک و عینه به ماله. و اما کون الثمن مالا له، این که ثمن مال فضولی باشد، اول غیره یا مال غیر فضولی، و ایجاب البیع ساکت هم، دیگه ایجاب بیع ساکت از این جهته، از این که کون الثمن مالا له اول غیره. خب پس میگیم آقا ایجاب بیع که دلالت نداره که ثمن مال کیه، ما برای اینکه بفهمیم ثمن مال کیه باید از چه راهی استفاده بکنیم. و یرجع فیه، یعنی فی کون الثمن مالا للفضولی اول غیره، الى ما یقتضیه مفهوم المعاوضه، باید به اون چه که مفهوم معاوضه اقتضا داره مراجعه کنیم. مفهوم معاوضه میگوید من دخول العوض فی ملک مالک معوض، عوض داخل در ملک مالک معوض میشه، تحقیقا لمعنى المعاوضه و المبادله، برای که معنای معاوضه و مبادله محقق بشود. تحقیقا یعنی برای تحقق مفهوم مبادله و معاوضه. خب میگه آقا پس اینجا چرا باید نیت کرده که ثمن به ملک خودش برگرده؟ این فرماید و حیثو ان البایع یملک المثمن، چون بایع تملیک می کند مثمن را، بانیان علا تملک هیله، در حالی که بنا گذاشته بر تملک وای لهو مثمن را، یعنی چون بنا گذاشته که این مثمن ملک وایه و تسلط وایه بر این مثمن عدوانن، حالا یا به زور یا اعتقادن جاهل مرکبه، چون چنین نیتی رو داره وقتی بنا میگذاره که این مال مال منه، طبعا نیت میکنه که ثمرم به ملک کی برگرده؟ به ملک خود وایه برگرده. لزم من ذالک، یعنی از این بنا بر تملک مثمن لازم میاد بنا او علا تملک ثمن، بنا وایه بر تملک ثمن و تسلطش بر ثمن. و هازا معنا قصد بیعه لنفسه، اینی که ما میگیم قصد کرده بیعه لنفسه را، معناش همین است که میگیم چون بنا گذاشته بر تملک مثمن، لا محاله باید بنا بگذاره بر تملک ثمن. خب اما این روی بنای خودشه، اما واقعا چطور؟ بفرماد وجیسو ان المثمنه ملکون لمالکهی واقعا، چون مثمن ملک مالک هست واقعا، و اذا اجاز المعاوضه، وقتی مالک آمد معاوضه رو اجازه داد، انتقل عوضهو الی، عوض این معوض منتقل می شود به مالک. و علم من ذلک، دانسته شد از این جوابی که ما دادیم، ان قصد البایه، این لب جواب شیخه، این یک شرطی که الان داریم می کنیم لب جوابه، ان قصد البایه ان بیع لنفسه، اینی که بایه قصد بیع لنفسه رو داره، این غیر مأخوذ فی مفهوم الایجاب، این مأخوذ در مفهوم ایجاب نیست، حتی غایت برای مأخوذه، یعنی اگر مأخوذ بود در معنای ایجاب، و این اشکال چهارم قابرجا بود، حتی تردد الامر فی هذا المقام بین المحذورین المذکورین، منظورین مذکورین همین است که عرض کردیم که بگیم المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ، این دو طرف محذور بود، این دو تا محذور در صورتی است که در معنای ایجاب این جهت که ثمن برای بایع باشه این وجود داشته باشه، بل مفهوم الایجاب هو تملیک المثمن به عوضن، مفهوم ایجاب تملیک مثمن به عوضن، این مفهوم ایجاب رو از همان تعریفی که اول کتاب البیع خوندیم، تملیک و مالن به عوضن، من دون تعرض فی، بدون این که تعرضی در این مفهوم، لمن یرجع الیه العوض، به کسی که عوض به او برمیگرده تعرضی ندارد، الا به اقتضاء المعاوضه لذالک، اگر از این راه وارد بشیم که معاوضه اقتضا دارد لذالک، یعنی این که ثمن مال مالک واقعی باشه. ولیکن یشکلو، این جواب ما یک اشکالی داره، اشکالش این است که این جواب فقط در بیع فضولی لنفسه به درد میخوره، اما در شراء فضولی لنفسه به درد نمیخوره. فیما اذا فرضنا الفضولی مشتریا لنفسهی به مال غیر، اونجایی که فضولی مشتری باشد لنفسه با ثمن غیر، یعنی پول غیر رو میده، مال دی مالی رو از بایع میخره، فقال للبایع الاصیل، این مشتری به بایعی که اصیله، کلمه اصیل در مقابل فضولیه، بایعی که خودش مالکه، میگه به بایع مشتری میگوید تملکت منک، تملک کردم از تو، او ملکتو، ملکتو نکنید، ملکتو من که ملکتو هادستو و هادست دراهم، این لباس رو مقابل این دراهم من مالک شدم، خب چرا یشکل؟ این فإن بیان برای یشکله، فإن مفهوم هذا الانشاء هو تملك الفضول للصور. مفهوم این انشاء این است که فضولی مالک صور بشود. چون میگه تملک تو این صور را، من مالک شدم، اون وقت بلا مورد لعزازت مالک دراهم. دیگه اگه مالک پول بیاد این رو اجازه بده، اجازهش به چی میخواد تعلق پیدا بکنه؟ اجازهش به این تعلق پیدا کنه که اینی که نیت کرده لباس مال او باشه، این با او که مغایرت داره. علا وجهن ینتقل الصوب الی، به وجهی که صوب بخواد منتقل شود به کی؟ به مالک. این نمیشه. چرا؟ چون بین اینا مغایرت داره. این داره اجازه میده. ما وقت این است که این لباس داخل در ملک فضولی بشه، خب این رو که نمیتونه اجازه بده، چون این با صحت عقل منافات داره. یه چیزی که باطله قابل اجازه نیست. فلا بد من التزام کون الاجازه، لذا ما باید در شراء فضولی لنفسه ملتزم شدیم که اجازه نقل جدید، یعنی یه عقد جدیدی غیر ما انشأ الفضولی القاصر، غیر از اونچه که فضولی قاصر انشاء کرده. یعنی در این مورد ما باید حرف مرحوم میرزای قمی رو پیاده بکنیم. باز دوباره خلاصه گیری میکنن و بل جمله، و نسبت المتکلم الفضولی به تملک المسمن الى نفسه به قوله ملکت او تملکت، و متکلم فضولی نسبت به موردی که مشتریه، مشتریه یعنی چه؟ یعنی تملک میکند مسمن را برای خودش، با قول خودش که میگوید ملکت و او تملکت. و این رو دقت کنید، این اشکالی که ما داریم میخونیم، این روی فرضیست که مشتری در انشاءش تملکت بگه یا ملکت بگه. ولذا مرحوم شیخ میفرماید به قولهی ملکت یا تملکت. اما اگر مشتری فضولی بگه قبل تو، اینجا دیگه در مفهوم قبول دخول این لباس به ملک مشتری وجود نداره. این اشکالی که دارید میخونین، همانطوری که خود شیخ تصریح میفرماین، اونجایی که به قولگی خود این مشتری بگوید ملک تو یا تملک تو، شما یادداشت بفرمایید، پس اگر مشتری بگه قبل تو، باز دیگه این اشکال جریان نداره، چون در مفهوم قبول دخول لباس به ملک فضولی مشتری وجود نداره. لازمه چیه؟ لازمه انشاء یا لازمه معاوضه؟ نه، قبل تو یعنی ایجابی که گفتی قبول کردی. ایجاب چیه؟ ایجاب تملیک و عین به ماله. قبل تو تملیک عین در مقابل مال رو، اما اینکه این عین بیاد داخل در ملک من مشتری بشه، این رو دیگه خود ایجاب و قبول دلالت نداره. این رو ما باید برگردیم به همون معنای معاوضه، همونی که شیخ فرموده. لذا اشکال منحصر است به اون موردی که مشتری قبولش رو با لفظ ملکتو یا با لفظ تملکتو بگه. اما اگر قبولش رو با لفظ قبلتو گفت، اینجا دیگه در مفهوم قبول دخول مسلم به ملک مشتری وجود نداره. ایجاب رو در مفهوم ایجاب، آیا دخول ثمن یا دخول به مسلم به ملک عهد و طرفه وجود داره؟ نه، وجود نداره. اون چه که در مفهوم ایجاب هست تملیک و عین به ماله، یعنی این عین در مقابل این مال، در مقابل مال نه در مقابل تو، تملیک این عین در مقابل این پول. اون وقت میگیم آقا پول مال کیه؟ پول واقعا مال هر کسی باشه، این عینم واقعا مال او میشه. اما این مطلب که بگیم عین مال کی میشود، این رو ما باید از معنای معاوضه استفاده بکنیم، نه از مفهوم ایجاب و نه از مفهوم قبول. بگیم حقیقت معاوضه دخول مال در ملک مالک ثمن. پس اینجا در مفهوم تبسوی وجود نداره که این مال بیاد داخل در ملک من، به خلاف اونجایی که قبل تو رو نگوید و به جای او بگه ملک تو یا تملک تو. این فضولی که میگوید ملک تو، که ایقاع المتکلم الاصلی از تملیک علی المخاطب الفضولی، مانند انشاء متکلم اصلی که متکلم اصلی انشاء می کند تملیک را بر مخاطب. متکلم اصلی به چی میگه؟ اونجایی که میگوید به قوله ملکت و که هاز از تو به هازه دراهم، نه علمی به کون دراهم لغیره. اونجایی که متکلم اصیل علم دارد که به کون دراهم لغیره، یعنی لغیر المخاطب، او جهله، یعنی جهل مالک اصیل. بالاخره اونجایی که وای اصیله، مشتری فضولیه، وای وقتی میگه ملک تو که، اینجا میفرماید اینجا در این مفهوم ملک تو که این است که این مال داخل در ملک توی مشتری بشه. حالا میخواد بایه علم داشته باشه به اینکه مشتری فضولیه یا جاهل باشه. مفهوم ملک تو کرد یعنی دارم مال رو به تو منتقل میکنم. لذا میفرمان ملک تو مثل ملک توست، تملک تو مثل ملک توست. همانطوری که در مفهوم ملک تو کرد اونجایی که بایه اصیل باشه انتقال مال به مخاطب وجود داره، در مفهوم ملک تو هم انتقال مال به مشتری وجود داره. او جهلهی، یعنی جهل اون متکلم اصلی، بذاله که به این فضولی بودن. بعد می فرماین و به هادا استشکل العلام رحمه الله به تذکره. به هازا یعنی به همین اشکالی که ما آمدید بیان کردیم، علامه در تذکره اشکال کرده. یعنی نه اینکه به این اشکال اشکال بکنه، یعنی همین اشکال رو علامه متوجه شده و بیان کرده. حیث و قال، علامه فرموده لوقا الفضولی مع جهل الاخر و اشکالون، اگر فضولی بفروشد مع جهل الاخر، دیگری جاهل باشه، دیگری یعنی طرف فضولی که مشتری هست نمیداند که این بایع فضولیه و بایع مالک مال نیست، علامه فرموده فاشکالو. وقت غش اشکال هم بیان کرده، فرموده من ان الاخر مشتری انما قصد تملیک العاقد، قصد تملیک عاقد کرده. شاهد شیخ، اینو دقت کنید، شاهد شیخ روی همین انما قصد تملیک الاخره میگوید مرحوم علامه فرموده جایی که طرف دیگر جاهل است به اینکه بایع فضولیه، چون طرف دیگر قصد میکند تملیک ثمن را به آخر، چون که این قصدی داره و این با صحت عقل منافات داره، چون ثمن نمیشه ملک عاقد واقع بشه چون عاقد فضولیه، لذا عقد فضولی برمونه باطله و اشکال داره. پس معلوم میشه اونجایی که انسان انشاءی بکنه، نتیجه که شیخ از کلام علامه میخواد بگیره اینه، اونجایی که انسان انشاءی بکنه که در انشاءش دخول مال به ملک خودش یا دخول مال خودش به ملک دیگری هم غیر حقن باشه، چنین معامله دیگه قابل اجازه نیست. اونجایی که در خود انشاء چنین قصدی وجود داشته باشه. بعد شیخ می‌فرمایند که کسی نیاد نقض بکند، بگه خب آقا همین اشکال در اونجایی هم که طرف دیگر وکیله اما فضولی نیست، بایه وکیل است، مشتری هم جاهل است این که بایه وکیله. خب اینجا مشتری قصد میکند تمریک به خود آخد را. میفرماد ولا ينتقض بما لو جهل الآخر، جاهل باشد وکالت الآخد یا ولایت آخد را، نمیدونه این ولی شرعیه. لأنهو چرا لا ينتقض؟ این لأنهو تحلیل لا ينتقضه، لأنهو هین اذن یعنی در صورت وکالت انما یقصد به المخاطب فی المعنى الاهم، قصد میکند مخاطب به المعنى الاهم، یعنی که یعنی اهم من قوله اصلی جن او نائبا، یعنی میگه اونی که میتواند، دقت کنید، مخاطب به المعنى الاهم یعنی اونی که صلاحیت مخاطب شدن در این عقد رو داره. اگر مالک اصلیه، مالک اصلی که صلاحیت داره، اگر وکیله، وکیل هم صلاحیت مخاطب شدن داره، ولیه، ولی هم صلاحیت مخاطب شدن رو داره. و لذا یجوز مخاطبته و اسناد الملکه الیه به مخاطب مع علمه به کونه نائبن، در صورتی که علم داشته باشه این که مخاطب نائبه. و لیس الا، یعنی لیس این اسناد ملک الا به ملاحظت المخاطب به اعتبار کونه نائبا، از باب این است که نائبه. و اذا صح اعتبار او نائبا، وقتی اعتبار او رو به عنوان نائب صحیح باشه، صح اعتبار او علی الوجه الاهم. اینجا شعر می‌فرماید که حالا اونجایی که خود آخر یعنی مشتری بدونه که این باید نائبه، آیا میتونه به اعتبار نیابت او رو مخاطب قرار بده؟ بله. اونجایی که میداند این بالخصوص وکیله، آیا به اعتبار وکالت میتواند او رو مخاطب قرار بده؟ بله. خب اینجایی هم که نمیداند، همین به عنوان مخاطب بالمعنی الاهم میتونه او رو مورد توجه قرار بده. و اذا صح اعتباره نائبا، صحیح است اعتبار اون شخص را علی الوجه الاعم، حالا لازم نیست به خصوص نائب بودن نیت کنه. اعم یعنی کسی که، دقت کنید، اعم شما تو ذهنتون نیاد که آقا اعم رو اونجایی میتونه نیت بکنن که این نیابت و وکالت اینا رو احتمال بده. نه، اعم یعنی میگه کسی که صلاحیت مخاطب بودن من رو داره. مالک یه مصداقشه، وکیل یه مصداقشه، نائبم و ولیم یه مصداقشه. الاعم من کونه نائبم او اهلیم، اما فضولی اصلا صلاحیت مخاطب شدن رو نداره، مثل یه کجر میمانه فضولی. و هوه اجنبیون عن المالک لا یمکن فیه ذالک الاعتبار، این اعتبار اهم بودن درش امکان نداره. مشتری نمیتونه بگه من پول خودم را ملک میکنم به ملک کسی که صلاحیت مخاطب بودن رو داشته باشه یا نداشته باشه. خیر، باید ملک کسی کند که صلاحیت مخاطب بودن رو داره. ملک رو به چنین کسی باید اسناد بده، چنین کسی فضولی ازش خارج، تو فضولی به طور کلی اجنبی از مالک. در می فرماید صاحب جواهر علیه الرحمه، به همین اشکالی که ما ولیکن یشتلو آمدیم در شراء فضولی لنفسه گفتیم، صاحب جواهر به این اشکال تفصن پیدا کرده. منتها بعد از تفصن به این اشکال آمده دو راه رو طی کرده. یه راه این است که گفته اصلا بگیم شراء فضولی لنفسه باطله. صاحب جواهر بعد از تفکر به این اشکال آمده گفته بگیم آقا شراء فضولی لنفسه باطله. این یک راه. راه دوم این است که آمده یک ترکیبی در این شراء تصور کرده، گفته است که ما بیاییم بگیم اجازه مالک به نفس مبادله بین العوضین میخورد، اما به این قسمت که این مال داخل در ملک مشتری فضولی بشود به این قسمت دیگه اجازه تعلق پیدا نکنه. مرحوم شیخ هر دو راه رو مورد اشکال قرار میدن. و قد تفتن بعض المعاصرین صاحب جواهر تفتن لهاگر اشکال، آذر اشکال یعنی همین ولیکن یشکلو در بعضی از کلمات خودش فلتزم تارتن بعد از تفتن دو راه رو طی کرده، گاهی اوقات ملتزم شده به بطلان شراء القاصد لنفسه، فرموده بگیم شراء القاصد لنفسه باطله. شیخ میفرماد نه انه اشکال این راه رو الان بیان میکنن، اول نه انه لا یخفا مخالفت اول الفتاوا، اولا بخواد بگیم شراء فضولی لنفس باطله با فتاوا مخالفه، اتفاق بین فقها یا مشهور فقها قائلا به این که شراء فضولی لنفس صحیحه، و ثانیا و اکثر نصوص المتقدمه فی المسئله، اکثر نصوصی که در مسئله گذشت دلالت داشت بر اینکه شراء فضولی لنفسه این صحیحه. مثلا یکی از این نصوصها همون نصوص سمسار بود اگر یادتون باشه، که در سمسار شیخ آمدن سه احتمال دادن، یکی از احتمالاتش این بود که سمسار بیاد لنفسه بخرن، یا در بعضی از روایات دیگرش فضولی لنفسه بود. تعجب این است که مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده که در این روایات گذشته ما هیچ روایتی که دلالت بر شراء فضولی لنفسه باشه ما نداشتیم. البته این بیان مرحوم شهیدی روی این جهتی که ایشون بعضی از اون روایاتی که شیخ به عنوان فضولی ازش استفاده کردن اصلا در جلالت اون روایات بر فضولی بودن خدشه کرده، لذا این اشکال رو اینجا به مرحوم شیخ داره. خب کم از طرف دهی، دهی یعنی به این که اکثر این نصوص یا فتاوا با این نظر ما مخالفت داره، اخیرن در آخر مطلب کم از طرف فاعل طرف بعض المعاصرینه، یعنی ما همین اشکال کردیم که این فتوا مخالفه با فتاوای فقها و مخالفه با روایات، اعتراف کرده صاحب جواهر به این مخالفت با فتاوا و روایات در آخر مطلب. و اخرا جواب دیگری که داده این است که به امن الاجازه انما تتعلق، اجازه تعلق پیدا می کند به خود مبادله عوضین، و این کانت خصوصیت و ملک المشتر القاصد للمثمن محفوظتم فیها، ولی که این خصوصیت که مثمن ملک قاصد بشه محفوظه، اما صاحب جواهر فرموده این عقد جعب مرکبه، دو جزء دارد، یه جزءش مبادله کل عوضینه، این عقد شراء قاصد لنفسه این مرکبون، یه جزءش مبادله بین خود عوضینه، یه جزءش هم این است که مطمئن داخل در ملک قاصد بشه. و صاحب جواهر فرموده ما بیان بگیم اجازه به جزء اول خورده و به جزء دوم تعلق پیدا نکرده. و این کان خصوصیت ملک مشتری مشتری قاصد للمثمن این محفوظ است، این خصوصیت هر می شود که در این مبادله عوضین شیخ اشکال میکنه. شیخ میفرماید ما قبول نداریم که عقد مرکب از این دو تا باشه، یه جزءش مبادله در عوضین باشه، یه جزءش هم دخول مثمن در ملک قاصد باشه، تا شما بیاید بگید اجازه جزء اول تعلق پیدا کرده و فیهه ان حقیقت الارض دل عباره التي ذکرناها فی الاشکال، ارض در عبارتی که ما در اشکال گفتیم کدوم عبارت؟ اعنی قول المشتر القاطب همن لکتو یا ملکتو هازا من کرد به هازه دراهم، در این عبارت، یعنی در اونجایی که مشتری نمیگه قبل تو، مشتری میگوید ملکتو یا تملکتو، شیخ میفرماید این عقد در چنین موردی مرکب نیست، لیس الا حقیقتش انشاء تملکهی للمبیع، انشاء تملک مشتری در مقابل مبیع، تملک مشتری نسبت به مبیع. حقیقت این عقد همینه، وقتی میگه تملک تو یعنی من مشتری مبیع را در ملک خودم داخل کردم، و اجازت و حاضر انشاء لا یحصل بها تملک المالک الاصلی، اجازه این انشاء صلاحیت نداره که باش مبیع داخل در ملک مالک اصلی بشه، چون این انشاء معناش نیست که مشتری میگه لباس داخل در ملک خود من بشه. پس خلاصه جواب از مطلب دوم صاحب جواهر این شد که عقد در این عبارت، یعنی در شراء فضولی که فضولی به جای قبل تو میگه ملک تو یا تملک تو، عقد یه امر واحدی، امر مرکبی نیست. تا ما بیاییم بگیم اجازه به اون جزء اول تعلق پیدا میکنه، پس اجازه این انشاء حاصل نمیشود با این اجازه تملک مالک اصلی له اون مبیع را، بل یتوقف، و اگر مالک اصلی بخواد مالک بشود توقف دارد در یک نقل جدید، یعنی یک عقد جدید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.